بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. گفتمت خورشید، اما آسمان زیباتر است. گفتمت باران، ولیکن ابر از آن زیباتر است. در رگانت می دود خون تمام انبیا، خواندن نام تو با پیغمبران زیباتر است. در سکوت چاهای کر نمی جویم تو را، جستنت در لا زمان در لا مکان زیباتر است. گرچه فیض آسمان جاری است، اما باز هم روی دوش ما گونی های نان زیباتر است. گوش دل دادم به نجوای جهان، دیدم چقدر ذکر نامت در حدیث دیگران زیباتر است. از تمام سوژه هایم گفتن از مردی که داشت در گلوی سالهایش استخوان زیباتر است. ابتدا گفتم رکوع و دادن انگشتری، بعد دیدم سجده و تقدیم جان زیباتر است. سلام میگم به همه هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید ایام بسیار بسیار مبارک و پر خیر و برکت باشه برای فرد فرد شما. حاجای عالی سلام علیکم و رحمت الله، ایام تبریک میگم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هستی و همه دوستان بزرگوار بیننده سلام و عرض ادب دارم و تبریک میگم این ایام بسیار با عظمتی که منسوب به اهل بیت به خصوص امیرالمومنین علیه السلام هستش. روز مباهله و مناسبت های دیگه، آیه تطهیر و آیه حلعت ها و برحال مناسبت هایی که هر کدومشون یک فصلیست بسیار بسیار درخشان در زندگی اهل بیت که جای توضیحات فراوان داره. برحال تبریک و انشالله که برکات این روز شامل اهل همه باشه.
انشالله همه متنعم نعمت ولایت باشیم و انشالله از برکات نام و یاد و وجود امیرالمؤمنین علی علیه السلام هممون استفاده بکنیم. امروز رو هم به همه شما تبریک میگم. روز مباهله، روز نزول آیه تطهیر، خاتم بخشی حضرت امیر، نزول آیه انما ولیکم الله. انشالله که روزهامون و شبهامون منور باشه و مزین باشه به نام اهل بیت علیه السلام. بحثمون رو با نام یاد خدا شروع میکنیم با جای عالی. در ذیل بحث یادی از امام عصر به بحث وظایف منتظران رسیدیم و نکات بسیار بسیار خوبی رو شنیدیم که میتونید به سایت ما مراجعه بکنید. فایل های صوتی و متنی اون موجود هست و انشالله مورد استفاده از اون قرار بگیره. ببینیم که امروز حاجی علی برای ما چه برنامه‌ای آورده. ما خدمت شما هستیم. بحث امروز شما رو خواهیم شنید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از وظایف بسیار مهم جامعه شریعتی که به حال دوستان بزرگوار بیننده و مؤمن باید در رتبه وجود مقدس امام زمان علیه السلام به مسئله ظهور خیلی بهش اهتمام ببرزن، نزدیک دیدن ظهوره. ما در روایاتمون به عناوین مختلف و تعابیر مختلف این توصیه رو از اهل بیت داریم که ظهور رو نزدیک ببینید. من اجازه میخوام یه چند تا روایت رو ابتداعاً عرض بکنم که فضای روایات و عناوین مختلفی که در این رابطه رسیده به هر حال دست دوستان بیاد. از امام هادی علیه السلام روایت است که فرمود اذا رفع علمکم من بین ازهرکم، وقتی که علم شما، پرچم شما از بینتون برداشته شد، علم یعنی امامتون، چون امام پرچم دینه، پرچم ایمانه، پرچم توحیده. در زیارت جامعه کبیره خطاب به اهل بیت داریم اعلام و تقا، پرچمهای تقوا. در زیارت آل یاسین خطاب به امام زمان که سلام میدیم، یکی از سلامها اینه السلام علیک ایها العلم المنصوب، ای پرچم افراشته. بنابراین اینها پرچم‌های افراشته دین و ایمان و تقوا و توحیدن. امام هادی می‌فرمود وقتی این پرچم برداشته شد، یعنی زمان غیبت، وقتی که از بینتون برداشته شد، اذا رفع علمکم من بین ازهرکم فتوقع الفرج من تحت اقدامکم، از زیر پاهاتون منتظر فرج باشید. برهم مجلسی می‌فرمود اینکه از زیر پاهاتون، یعنی اینکه همونجا که وایسادید،
یعنی اینقدر از زیر،
یعنی تکون نخورید، یعنی عبور نکرده ممکنه فرج برسه.
عجب.
یعنی این شکلی که به هر حال از جهت زمان و مکان جوری هستش که خیلی سریع در هر زمان و هر مکانی امکان پذیر. باز یه روایت دیگری از امام باقر علیه السلام هستش که به فضیل ابن یسار، شاگرد خوبشون، فرمود از اشتدت الحاجت و الفاقه و انکر الناس بعضهم بعضا فعند ذالک توقع و حاضر الامر صباحاً و مساءاً. وقتی که نیازمندی و حاجات مردم زیاد شد و به هم دیگه رجوع کردن، به خاطر یک کاری به هم رجوع کردن، ولی انکر الناس بعضهم بعضا، بعضیا اون برادر مؤمنش رو انکار کرد، رد کرد. حالا عرض میکنیم یعنی چی؟ این موقع منتظر فرج باشید، فتوقع او هاذ الامر، منتظر فرج باشید، صباحا و مساءا، صبح و شب، صبح و شب منتظر، دائما منتظر فرج باشید. شاگرد امام باقر علیه السلام فضیل سوال کرد که یعنی چی بعضی ها بعضی رو انکار بکنن؟ امام باقر فرمود که یعنی وقتی برای حاجتی پیش برادر مؤمنش میره، یعتر رجل و اخاه و فی حاجتن فیلقاه و بغیر الوجه الذی کان یلقاه فی، یه جوری دیگه باش برخورد میکنه، جوری که قبلا اینجوری نبود، حالا که برای احتیاج اومده سرد برخورد میکنه، تحویلش نمیگیره، که قبلا اینجوری باهاش برخورد نمیکرد. و یکلمه به غیر الکلام الذی کان یکلمه، یه جوری دیگه باهاش حرف میزنه که قبلا اینجوری باهاش حرف نمیزنه. توی همچین وقتی که در واقع یکی از آسیبهای آخر الزمان رو حضرت داره میگه که رابطه ها سرده، که مؤمنین هنگام حاجاتشون کاری به هم نداره،
از هم رو برمیگردونن،
در یه همچین وقتی که ارزش‌های اخلاقی و هر حالی افولی کرده و ارزش‌های مادی غلبه پیدا کرده، این جور موقعی که مقدار تاریکی هست توقع فرج داشته باشید، صبح و شب، یعنی شب که شد بگید فردا صبح، فردا صبح که شد بگید شب.
این وقت تعیین کردن نیست، تا جایی
حالا عرض می‌کنیم، نه این وقت معین نیست، اون وقت تعیین کردنی که گفته شده ممنوعه، اینی که یه وقت خاصی رو فلان روز فلان تاریخ فلان سال،
آها این رو گفتن که وقت تعیین ممنوعه،
ولی که شما هر صبح و شام، خب هر صبح و شام نمیگیم کدوم یک از این صبح‌ها، کدوم یک از این شب‌ها امام زمان میاد که وقت تعیین شده باشه، ولی مقصود اینه که نزدیک دیدنه، که شما اگر شب گذشت حتی تا شب بعدی هم نگو که نمیاد، فردا صبح ممکنه بیاد،
اینقدر نزدیک ببین،
که حالا عرض میکنیم اینها اگر فرصتی بشه که چه آثاری در زندگی ما میتونه داشته باشه. باز یه روایت دیگری هست که یه عنوان دیگری است در چندین روایت، که امر ظهور و فرج ولی از علیه السلام دفعی و یک مرتبه رخ میده مثل قیامت. روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست که فرمود فلیفرجن الله بغتتن به رجل منا اهل البیت، خداوند متعال فرج رو به طور ناگهانی محقق میکنه به واسطه یکی از ما اهل بیت. باز در توقیعی که خود امام زمان به شیخ مفید دارن، یه جملهش این هستش که فإن امرنا یبعثه فجعتن، خداوند امر فرج ما رو به طور ناگهانی محقق میکنه. در کمال الدین صدوق، مرحوم شیخ صدوق از امام رضا علیه السلام روایت نقل کرده که امام رضا فرمودن که از پیغمبر اکرم کسی سوال کرد که مهدی شما، حالا اون اسم مبارک آقا هستش که مستحب بلند شدن، من اون رو عرض میکنم، فرزند شما مهدی شما چه وقت ظهور میکنه؟ پیغمبر اکرم فرمود مثله مثل ساعه، مثل مهدی ما و داستان اون مثل قیامت میمونه، لا یجلی حال وقتها الا هو، کسی کشف از وقت او نمیکنه مگر خود خدا. بعد پیغمبر فرمود لا یعتیکم الا بغتتن، ناگهانی و بغتتن فرا میرسه. خب اینم یه دست عناوین که نشون میده که تو اون زمان که شاید غالب مردم غافلن،
بله،
حواسشون نیست، چون برای اونا ناگهانیه، اون عده‌ای که آماده هستن
منتظرن،
و حواسشون جمعه، برای اونا ناگهانی نی، اونا یه مرتبه غافلگیر نمیشن، ولی اونایی که غافلن که دشون میدی که خب خیلی ها این شکلی خدای نکرده میشن، یه مرتبه امر فرج فرا میاد.
تو روایت ما نداریم که آیا خود حضرت هم میدونه کی ظهور میکنه؟
اینو ما یه اشاره بهش میکنیم به مناسبت یه روایتی که درش یک اشاره است که گویی وقت پیش اهل بیت داده نشده، وقت ظهور، بعضی این رو گفتن
خب،
که اهل بیت و از جمله امام زمان علیه السلام نمیدونه، وقت اونجا خواهیم گفت که به هر حال اون روایت رو میشه با بعضی از روایاتی که ظاهرش اینه که تمام اسرار الهی پیش اهل بیت هست،
حالا چجور جمع میشه؟
خیلی خوب،
مشتاقمون بشه،
خدا حفظمون. یه روایت دیگری هستش که باز یک عنوانه که چندین روایت ما تو این زمینه داریم که خداوند متعال امر فرج رو یک شبه اصلاح میکنه، در یک شب مقدر میکنه و زمینه فراهم میشه برای ظهور. امام صادق علیه السلام با اون نمونه یه روایت چه میخونم، فرمود یصلح له امره فی لیلتن، امر فرج او مهدی ما در یک شب اصلاح میشه و موانعش برطرف میشه. کما اصلح امر نبیه موسی، کمون که خدا در یک شب امر نبیش موسی، امر نبوت او رو فراهم کرد و اصلاح کرد. و یخرجه من الحیرت والغیبه، و اون وقت ولی ما رو، مهدی ما رو از غیبت و از حیرت در میاره الا نور الفرج و ظهور، به هر حال دوران فرج و ظهور او. ببینید این که در یک شب چطور امر او رو اصلاح میکنه، کمایی که حضرت موسی رو امر نبوتش رو در یک شب اصلاح کرد، خود امام صادق در ابتدای این روایت، چون روایت طولانی بوده من دیگه ابتداشو نخوندم، در ابتدای این روایت امام صادق علیه السلام فرمود که حضرت موسی وقتی در بیابان با خانوادهش داشتن میرفتن، این در قرآن اومده،
بله،
که هوا بسیار تاریک بود و راه رو هم به ظاهر گم کرده بودن و خیلی سرد هم بود، از دور نوری دید. ببینید اصلا هیچ انتظار نبوت، هیچ وعده ای از قبل به ایشون داده باشه،
خبری که
مثلا خبری قرائنی نبوده، از دور نوری دید. به خانوادهش گفت من میرم اون نور رو سمت اون آتش، گمان کرد آتشیست، میرم یه مقدارش رو میارم هم گرم بشین، ولی میشه هوا سرد بود، هم راه رو پیدا کنیم، ولی میشه که گاری کرده بودن و تو تاریکی بخواستن راه رو پیدا کنن. لعلی آتیکم منها به قبسن. وقتی که حضرت موسی علیه السلام رفت اونجا خطاب رسید که فخلع نعلیک انک بالواد المقدس تو، در سرزمین مقدسی هستی، کفشاتو در بیار. که اون در واقع نور آتش نبود، نور خاصی بود که همونجا خدا با او صحبت کرد، بس موسی هم با خدا که کلیم الله شد و نور نبوت شامل حال
رفت تا پیامبر برگرد.
رفت موسی کاتشی آرد به دست، آتشی او دید که از آتش برست، یه نور دیگری شامل حالش شد. خب حضرت امام صادق علیه السلام میفرماید فاصلح الله تبارک و تعالی امر عبده و نبیه موسی فی لیلتن، امر نبوت عبدش موسی رو در یک شب درست کرد. بنابراین امر فرج مهدی ما هم همین جوریه، چه بسا در اون زمانی که شاید به ظاهر قرائنی نباشه، بسیاری از مردم در غفلت هستن، به طور ناگهان فرا میرسه. لذا ما در روایاتمون داریم که فرمود در ناامیدی ها خیلی امیدوار باشید، کن لما لا ترجو ارجا لما ترجو، در ناامیدی ها خیلی لام. همونیز که خدا رحمت کنه حافظ رو که اشاره به اینجا داره که هانمشو نومید چون واقف نئی از سر غیب، هست اندر پرده بازی های پنهان غم مخور. که به هر حال واقع مسئله این هستش که محاسباتی هست و حساب هایی هستش که امر فرج در یک شب به فرموده اهل بیت علیه السلام اصلاح میشه. من همینجا یه نکته رو تذکر بدم که ممکنه برای برداشتی بشه که مناسب نباشه، و اون این که در این حال که در روایات مختلف با تعابیر و عناوین مختلف به ما گفتن فرج رو نزدیک ببینید، صبح و شب دائم، اما از اون طرف هم ما باید مراقب باشیم که دو تا مطلب رو در نظر بگیریم. یک، اگر فرج به هر دلیلی تأخیر افتاد، خداوند متعال مصلحت می‌بینه تأخیر ظهور، خدای نکرده صدها سال هم به عقب افتاد، خدای نکرد،
یعنی سالها منتظر بودیم و پیر شدیم و ندیدیم مثلا ظهور رو،
اینقدر باید فرد معرفت داشته باشه، اینقدر باید تسلیم امر خدا باشه، اینقدر باید صبر داشته باشه و استقامت که در اثر طولانی شدن به شک نیفته، به حیرت نیفته، به اینکه چی شد پس، به اینکه وعده‌ای که به ما دادن چی شد پس، خدا نکرد دچار سوء ظن و بدگمانی نشه. این رو بدونه که به هر حال مسئله فرج مسئله کوچکی نیست، تمام شرایطش که خداوند متعال همه اونها رو میدونه، همه اینها باید فراهم بشه. و اگر یه همچین تأخیری افتاد، این دوچار شک و تحیر و سردرگمی و سوء ظن و امثال اینها نشه،
خب
استقامتش در هم نشکنه، این یک. و از اون طرف بوم هم نیفته که نزدیک دیدن، خب ما الان گفتیم توصیه اهل بیت بوده که فرج رو نزدیک ببینید، ظهور رو دفعی ببینید، که اجازه مقدمات هم خیلی فراهم نباشه.
مثلا بگه حضرت ظهور
با محاسبه ما شاید مثلا آدم بگه فراهم نیست. این باعث نشه خدای نکرده بیفتیم تو استعجال و توقیت، تو عجله کردن و وقت تعیین کردن. گاهی موقع ها بعضیا، حالا ما اونایی که مغرضن رو کار نداریم ما، ولی گاهی موقع ها بعضیا رو حساب ندانستن عجله که میکنن، میخوان از در و دیوار قرائنی درست بکنن برای اینکه ظهور نزدیکه. اینقدر عجله میکنن و شتاب دارن تو این کار و کاری ندارن به اینکه به هر حال این مسئله رو باید تسلیم بود که ای چه بسا ممکنه یه آسمون ریسمونی به هم دیگه ببافن، یه پیشگویی هایی، یه با حساب ابجد، حروف ابجد یه چیزایی رو در نظر گرفتن، پیشگویی های مثلا فلان ریاضیدان فرانسوی، پیشگویی های فلان شاعر، مثلا فرض کنید شیخ مثلا شاه نعمت الله ولی، بعد یه سال تعیین بکنن، وقت تعیین بکنن که بگن دیگه مثلا فلان وقت دیگه میاد. اهل بیت خیلی با این مسئله هم برخورد کرد.
آیا هم وقت تعیین کردن
در این حال که ظهور نزدیک ببینید نه عجله کنید و پیش از موعد بخواید خودتون جلو جلو بیارید فرج رو. کذب الوقاتون و هلک المستعجلون، کسانی که وقت تعیین کردن دروغ میگن و اونایی که عجله کردن نه هلاک میشن. بله به ما خیلی گفتن که از خدا بخواید که خدا تعجیل بکنه در فرج. خدا وقتی عجله بکنه خودش میدونه چیکار
کار به او بسپاریم،
تعجیل رو بخواییم.
بله
به خصوص تو صلوات ها و عجل فرج ها. بله اما در این حال شما عجله نکنید، خدا تعجیلش مصالح رو درست میکنه که چیزی خراب نشه.
بله
ولی ما حق نداریم عجله بکنیم. اینو خیلی باید یه مؤمن منتظر اونیست که تو دعاها اهل بیت به ما یاد دادن که انقدر تسلیمه که حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت، نه دوست داره اون چیزی که خدا میخواد عقب بیفته جلو بیفته، نه اون چیزی که خدا میخواد جلو بیفته عقب بیفته.
هم روح تسلیم،
تسلیم باشه که خدا فرمود همونه. این درسته. به هر حال اون چیزی که یکی از وظایف مؤمنین هست این هستش که فرج رو و ظهور رو نزدیک ببینن و آمادگی ها رو توشون تحصیل بکنن و به هر حال اون اقداماتی که باید برای اینکه غافلگیر نشن رو خودشون فراهم بکنن.
واقعا شما گفتید که این وقت تتم ناگهانی اتفاق میفته، این علائمی که گفتم برای ظهور این چی؟
این یکی از اشکالات بسیار جدیه که من به هر حال اجازه میخوام بعد از ذکر یه روایتی که دید یک مؤمنی که خیلی زیبا پیش امام باقر علیه السلام اومد عقاید خودش رو مطرح کرد که نسبت به ظهور و فرج چجوری هست، اینو عرض بکنم. بگم این دید باید
خیلی خوب
دید ما باشه. در روایت تو روزه کافی هست که امام باقر با یه تعداد از اصحاب نشسته بودن و شاگردان، یه پیرمردی اومد سلام کرد به حضرت، عصا دستش بود و آقا گفتش که آقا من پیر شدم، یه جایی کنار خودتون برای من باز بکنید بیام بشینم. خیلی پرحال معلومه که پیرمرد با صفا و با نشاطی بوده. رفت پیش حضرت نشست که آقا من میخوام یه چیزی ازتون بپرسم، اون این که من شما رو دوست دارم، نه به خاطر طمعی، دوستتون دارم، از دشمنای شما بدم میاد، نه اینکه کینه شخصی داشته باشم با اونا، چون دشمن شما هستن من بدم میاد از اونا. حلال شما رو حلال میدونم، حرام شما رو هم حرام میدونم، منتظر فرج شما هم هستم، منتظر دولت شما هم هستم، انتظار میکشم. توی یه روایتی داره یه کسی خدمت امام صادق، شبیه اینه، شبیه همین روایت، خدمت امام صادق رسید گوه من صبح و شب منتظرم، امسال میگم سال بعد، این ماه میگم ماه بعد، این هفته میگم هفته بعد،
منتظر ظهور کی بودن؟
منتظر ظهور شما اهل بیت، یعنی فرج شما، حکومت و دولت شما اهل بیت،
همون چیزی که در آخر زمان اتفاق میفته.
چون اینا دولت اهل بیت و فرج اهل بیت و از زمان پیغمبر احادیثش رو شنیده بودن، شنیده بودن که فردی از ما اهل بیت میاد و حکومت خدا رو در زمین مستقر میکنه.
از همون وقت منتظر بودن،
همه مؤمنین خالص منتظر بودن، این روایت رو شنیده بودن. تو این روایت داره پیش امام صادق اومد که آقا من یعنی دائم این شکلی منتظر هست،
صبح و شام منتظرم.
گریه افتاد امام صادق علیه السلام، گریه افتاد و عشق ریخت. حالا تو اینجا هم این فرد اومده به امام باقر شبیه همونو میگه، گفت آقا این به درد من بخوره اینجور عقایدی که این چنین منتظرم. امام باقر علیه السلام فرمود همین سوالت رو یک کسی از پدرم امام سجاد پرسید، پدرم گفت که اگر تو زنده بمونی تا دولت ما رو درک بکنی که چشمت روشن، و اگر قبل از او از دنیا بری ترد و علی رسول الله و علی امیر المؤمنین، مهمان رسول خدا و امیر المؤمنین خواهی بود. این پیرمرد بس که خب زرنگ بود، گفتش که آقا بذارید من دو مرتبه این حرف شما رو بگم ببینم درست فهمیدم. راجب من ها کلی نمیخوام، راجب خودم
شخص من،
که اگه من زنده موندم دولت شما رو درک کردم، چشمم روشن و همراه شما، و اگر از دنیا رفتم مهمان رسول خدا و امیرالمومنین خواهم بود. ما با غرفه اونم بله برای تو هم گفتم. این شروع کرد آنچنان گریه کردن که راوی حکم ابن عتیبه هست میگه دیدم تمام مجلس گریه شد از حال این پیرمرد. امام باقر دست میکشید رو صورتش، اشکاشو پاک میکرد. بعد این پیرمرد هم دست امام باقر رو گرفت کشید رو سینش و بعد بلند شد هق هق کنان رفت. امام باقر رو کرد به اطرافیانش و بود اگر میخواید یکی از اهل بهشت رو ببینید.
عجب.
یکی از اهل بهشت رو میخواید ببینید. این راوی میگه که تا حالا یه همچین مجلس به این باحالی من ندیدم. ببینید این دیده که من منتظر رو هستم، ولی نه عجله. حضرت فرمود که اگر باشی چشمت روشن، اگر دنیا بری و نتونی ببینی دولت ما،
این انتظار براتون ثمره رو
داره، انتظار ثمره رو داره که رشد برای تو ایجاد بکنه. این خاصیت مؤمن هستش. این سوالی که از علی فرمودید که سوال بسیار بسیار مهم و اشکال جدی است، که اگر اهل بیت فرمودن که دائم شما منتظر باشید، خب از طرفی علائمی رو گفتن خواهد آمد. حالا ما کار به علائم غیر حتمی که تعدادش بسیار زیاده نداریم، حداقل 5 تا علامت حتمی
بله.
اونا باید رخ بده. خب هنوز نیست. خب ما چطور بگیم امشب؟ با اینکه هنوز علائم نیست.
بله.
خب 5 تا علامت حتمی که خروج سفیانی است که در رأس دشمنان حضرت ولی است علیه السلام هست و از مشرکین هست و کشتارهای زیادی به خصوص حالا تو همین منطقه شامات و خاورمیانه خواهد داشت. دوم خسف بالبیداء هست، دومین علامت حتمی. یعنی همین لشکریان توی منطقه بین مکه و مدینه اونجا زمینگیر میشن و از بین میرن. سوم قتل نفس زکیه است که یک انسان بسیار پاکدامن و با تقوای در مکه و به هر حال گردن زده میشه و او رو به ظلم میکشن. چهارم خروج یمانی هست که از یمن خروج میکنه و پرچم حقی رو بلند میکنه. و پنجم صیحه آسمانی هست که یک صیحه در شب 23 ماه مبارک رمضان زده میشه از طرف جبرئیل. حالا جزئیات شما دیگه نمیخوام بگم اینجا. این 5 علامت به عنوان محتوم، علائم حتمی گفته شده. خب اینا که نیومده هنوز، پس ما چطور بگیم امشب؟ به علاوه به ما گفتن ظهور جمعه است. در زیارت روز جمعه امام سید طاووس نقل کرده و هذا یوم الجمعه المتوقع فیه ظهورک. خب الان که جمعه نیست، به وسط هفته ما چجور مثلا بگیم؟
آره انتظار ما توجیهش
امروز
بله
باید بگیم خبری نیست، یعنی ناامید باشیم. خب ببینید این مسئله بسیار مسئله جدی است. این روایات چجوری با هم دیگه جمع میشه؟ جوابش این هستش که یکی از اعتقادات مسلم شیعه که انصافا اگر کسی این مسئله اعتقادی رو بهش پی ببره، عظمت مکتب اهل بیت رو متوجه میشه، مسئله بداعه. بداع به طور خیلی خلاصه این هستش که دست خدا بسته نیست، خدا مقدرات رو عوض میکنه. بلی یداه و مبسوطتان، دست خدا که بسته نیست، خدا مقدرات رو عوض میکنه. کمان که شما نگاه کنید، ما تو دعاهامون، تو تضرعاتمون، تو توبه هامون، شبهای قدر، ما تو دعا اینجوری داریم که اللهم ان كنت عندك في ام الكتاب من الاشقياء فامحني من الاشقياء واكتب لي من السعداء. خدایا اگر من در قضا و قدر تو، در مثلا فرض کنید کتاب حتمی و لوح محفوظ تو جزء اشقیا هستم، منو از این لیست محو بکن و جزء سعادتمندان قرار بده. او همون بداعه، تغییر مقدرات.
دست خدا
بسته، دست خدا بسته نیست. یمحو الله ما یشاء و یثبت، یه چیزی رو محو میکنه، یه چیزی رو اثبات میکنه. و به خاطر همین هم هستش که خب ما تو روایتمون هست مثلا کسی مقدر بوده عمر 60 سال باشه، صله رحم میکنه، صدقه میده، احسان میکنه، توسل میکنه، عمرش طولانی میشه. من یه مرتبه خدمت شما عرض کردم، ببینید این تغییر مقدرات دیگه، عمری که 60 سال قرار بود باشه اضافه میشه. این هم مسئله بداعه. یه مرتبه عرض کردم مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی، خیلی خلاصه میگم، ایشون بهش وعده داده بودن که 10 روز دیگر دنیا میری. تو کربلا بودن، جوان بودن، با جمعی تو یک باقی بودن، اصلا فراموش کرده بود این وعده ای که بهش داده بودن 10 روز دیگر دنیا میری. سر اون 10 روز که تو اون باغ بود احساس دلدرد بسیار شدیدی کرد که او رو آوردنش تو خونه و رو قبله شد دیگه. اصلا خود ایشون بعدها میگفت، این مرحوم ایت‌الله عراقی شاگردشون نقل کرده، نوازادشون میگفت دیدم ملائکه رو که برای قبض روح اومدن، میگه دیدم اومدن، توسل کردم به امام حسین، چون فوق العاده ارادت به امام حسین داشته، گاهی موقع روزه میخوند، توسل کردم دیدم خود ابا عبدالله تشریف آوردن، اونا رو رد کردن، فهمیدم ما عمر گرفتیم از خدا براشون. و ایشون گفت که آقا به هر حال تقاضاشون این بود که من به هر حال مرگ رو حق میدونم، ولی کاری نکردم برای آخرتم، یه فرصتی برای من بگیرید، که اون وقت این فرصت رو گرفتن که حوزه علمی قم رو تأسیس کرد، که مرحوم آیت‌الله عراقی میگفتش که حوزه علمی قم هدیه امام حسینه.
عجب. بعد از این اتفاق
شد. بعد از این اتفاق بعد. که زنده شد دو مرتبه در واقع
برکات عمر،
برکات عمر با برکت ایشون
که حوزه رو تأسیس
کرد. حالا مقصود این که این تغییر مقدراته.
خب اینجا مسئله بدا
اون وقت
به چه کارمون میاد؟
مسئله بدا که دست خدا بازه و مقدرات رو عوض میکنه در علائم حتمی هم هست.
یعنی چی؟
علائم حتمی هم مشمول بدا میتونه بشه، یعنی علائم حتمی که دست خدا رو نمیبنده، اگر مردم آمادگی هایی داشته باشن، اگر مردم تشنه باشن، اگر مردم طالب منجی باشن،
به اون مقام اضطرار برسن،
بله. بدون اینکه اون علائم رخ بده تغییر پیدا میکنه اون علائم و ظهور رخ میده. این متن روایتی است معتبر و صحیح السند که در کتاب غیبت نعمانی اومده، مرحوم مجلسی هم در بهار آورده، مرحوم شیخ خور راملی هم در اثبات الهداد آورده، که یکی از اصحاب خوب امام جواد علیه السلام به نام داوود ابن هاشم، ایشون عظمهم داوود ابن قاسم، داوود ابن قاسم جعفری، میگه در خدمت امام جواد حرف از سفیانی و علائم حتمی و این حرفا شد. بعد من سوال کردم هل یبدو لله فی المحتوم، آیا خدا در علائم حتمی هم بداء داره؟ هل یبدو بداء داره، مقدرات رو عوض میکنه؟ امام جواد فرمودن نه، بله اونم میتونه. بعد یه سوال خیلی دقیقی کرد این شاگرد امام جواد، گفت اگه اینجوری خب اصل ظهور امام زمان هم ممکنه مشمول بداء بشه، مثلا دیگه حضرت تشریف نیاره، مقدرات او رو هم عوض بکنه. امام جواد یه جواب عجیب و بسیار قوی دادن که غیر معصوم کسی نمیتونه این جواب رو بده.
چی فرمودن؟
فرمودن که ظهور از وعده های خداست، و ان الله لا یخلف المیعاد، خدا خلف وعده نمیکنه، عوض نمیشه اصلش، اما علائم که جزء وعده ها نیست.
بله
بله، به روال طبیعی و معمولی علائم رخ میده تو روال طبیعی، اما اگر مردم تغییری تو خودشون ایجاد بکنن اون تشنگی پیدا بشه، میتونه بدون اون علائم هم ظهور رخ بده. تو علائم حتمی این چنینه، تا چه برسه به مسئله جمعه که روز جمعه جز علائم حتمی نیست. پس هر زمان میشه این انتظار رو داشت.
بسیار.
حالا این مقداری است که فعلا تو این جلسه گفته شد.
آخر بحث خود الحمدلله ان شاء الله حضرت ظهور بکنن و باشیم در روزگار آمدن، روزی که همه ما منتظرش هستیم، و انشالله این انتظار برای خود ما هم سازنده باشه. گفت به انتظار نشستن بزرگترین خطای بشریته، من به انتظار تو میدوم. انشالله منتظر باشیم، این منتظر واقعی. خیلی ممنونم حاج عالی از شما، خیلی ممنون از توجه شما به قروزانه هم میرسیم. انشالله به برکت همین آیات نورانی خداوند متعال ظهور حضرت رو نزدیک و نزدیکتر بکنن انشالله. آیات 31 تا 37 سوره مبارکه یوسف در سمت خدای امروز تلاوت میشه، صفحه 239 قرار امروز سمت خدایی هاست. انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول و آل النبي العظيم.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خیلی خوشحالیم که با سمت خدا همراه شما هستیم خیلی فرصت نداریم تا پایان حاضرین ما خدمت شما هستیم ظاهراً شما میخوان آیه مباهله رو برای ما تفسیرش رو بگن که امروز روز مباهله است ما خدمتتون هستیم مشتاقیم چه از این بهتر
بفرمایید من اجازه میخوام چون همونجوری که فرمودید امروز روز مباهله هست من یه اشاره ای حالا نه به عنوان تفسیر یه اشاره ای به آیه مباهله داشته باشم و فضیلت امروز که واقعاً به یک معنا قدیری است برای خودش و روز عید برای شیعه هستش چون که عید اهل بیت بوده ببینید روز اولا خود مباهله یعنی اینکه دو گروه یا دو نفر همدیگر رو نفرین بکنن در جایی که استدلال و به هر حال بحثای عقلی و دلیل آوردن جواب نده اونجا دیگه بنابراین هستش که فرض کنید اگر با همدیگه نفرین بکنن که هر کی که دروغ میگه و باطل هست اون هلاک خدا بر او نفرین خدا و لعنت خدا بر او این معنای مباهله هستش اصطلاحا و قضیهش هم این بوده که به هر حال نصارای نجران نجران یه منطقه در جنوب عربستان بوده، تقریبا هم مرز با یمن، که اونجا مسیحی نشین بوده از قدیم و یکی از قطب‌های مسیحیت بوده.
بله.
از قدیم الایام وقتی پیغمبر اکرم به هر حال این دین رو اعلان کردن و مبعوث شدن و دعوت کردن، در سال 9 هجری نامه نوشتن به مسیحیای نجران که اونها رو هم دعوت، چون پیغمبر حکومت تشکیل داده بود دیگه در مدینه، اونها رو هم دعوت کردن به اسلام و به هر حال از اونها هم درخواست کردن که بپذیرید یا اگر نه مثلا باید جزیه بدید و اگه هیچ کدوم نشود مالیات هم نخواهید بدید و اسلام رو هم نپذیرید. خب پیغمبر به هر حال بناشون بر این بوده که در غیر این صورت دیگه چون اینا مانع مردم هستن از پذیرش دعوت حق باشون برخورد بکنن. مسیحای نجران اومدن به هر حال مدینه خدمت پیغمبر اکرم، 1000 کیلومتر راه اومدن و استدلال پیغمبر رو شنیدن و بحثان، نهایتا به مباهله کشیده شد. این آیه اومد به پیغمبر این دستور رو داد که فمن حج که فیه من بعد ما جاءک من العلم، اگر کسی دیگه بعد از این راجع به حق با تو محاجب و جدل بخواد بکنه، فقل بهشون اینجوری بگو، بگو تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، بگو که شما برید خوبانتون و خیشانتون رو بیارید، برید فرزندانتون رو بیارید، زنانتون رو بیارید و جان خودتون و عزیزان خودتون رو بیارید، ما هم عزیزان خودمون رو میاریم، فرزندانمون رو، زنانمون رو و جان خودمون رو میاریم، یعنی اون کسی که مثل جان خود ما هست، ولی جان خودمون که جان خودش که هست، یه کسی که مثل جان خودمه او رو میارم و شما هم عزیزانتون رو بیارید که معلوم بشه که پای این درخواست هلاکت انقدر حقید که عزیزانتون هم میارید، انقدر بر حقید که نزدیکترین کسانتون رو هم بیارید. 24 ذیحجه شد، مثل همچین روزی در یه منطقه در یه جای بیرون مدینه که البته الان دیگه داخل شهر مدینه افتاده جمع شدن، پیغمبر اکرم رو دیدن آمد. من این جمله مفسر بزرگ اهل سنت زمخشری رو، چون این قضیه‌ای که من دارم میگم آیه شریعتی هیچ مخالفی نداره، شیعه و سنی این مطلب رو نقل کردن، مفسر بزرگ اهل سنت جار الله زمخشری در تفسیر کشاف ببینید اینجور میگه، میگه فأتا رسول الله صلی الله علیه و سلم وقد قضا محتزنا الحسین، در حالی که حسین رو در آغوش داشت، خب کوچک بود، آخذن بید الحسن، دست حسن رو هم در دست گرفته بود، و فاطمه تو تمشی خلفه، فاطمه پشت سر پیغمبر بود و علیان خلفها، و علی هم پشت سر فاطمه بود، این شکلی اومدن و هوا یقول، پیغمبر فرمود که ازا اند دعاوتو فامنو، من وقتی دعا کردم شماها آمین بگید، یعنی اینا باید باشن که دعای پیغمبر زمینه بشه و آمین اینا تا اثر بکنه.
بله.
فقال اسقف نجران، اسقف نجران که بزرگ کشیش های اونها و علمای نصارا و مسیحا بود، گفت یا معشر النصارا انی لعرا وجوهن، من چهره هایی رو دارم میبینم که لو شاء الله ان یزیل جبلا من مکانه لعزاله با، اگه خدا بخواد کوه ها رو به واسطه اینها جابجا بکنه میکنه.
عجب.
فلا تباهلو، با اینا مباهله نکنید، فتهلكوا، هلاك میشید، ولا يبقى على وجه الارض نصرانی الى يوم القيامه، دیگه تا قیامت مسیحی رو زمین نمیمونه، که مباهله هم نکردن، اومدن مصالحه با پیغمبر کردن و قرار شد مالیات بدن، هر ساله مقداری مالیات بدن.
برفت.
این رو زمخشری از مفسرین بزرگ اهل سنت نقل کرده و در آخرش ببینید این روز چه روزیه، دوستان اهل بیت توجه داشته باشن و همه بینندگان محترم، زمخشری میگه و فیه دلیل لا شیء اقوى منه علی فضل اصحاب الکسا علیهم السلام، در این قضیه در این حدیث مباهله دلیلی است که قوی تر از او دلیلی بر فضیلت اصحاب کسا نیست. خب اگر تو این آیه اومده که خداوند متعال گفته پیغمبر فرمود که ما فرزندانمون میاریم، حسن و حسین رو آورد،
بله،
زنانمون رو میاریم، یک نفر رو فقط آورد،
فاطمه زهرا سلام
الله علیها، جان خودمون رو میاریم و امیرالمومنین رو آورد و احدی غیر از این نقل نکرده، خب ایشون میگه بالاترین فضیلت و اقوا دلیل هست بر فضیلت اصحاب کسا. یعنی امیرالمومنین که جان پیغمبره، جز مسئله نبوت همه خصوصیات پیغمبر رو داشت. اگر پیغمبر افضل از تمام انبیا، حتی اولوالعزم امیرالمومنین هم هست، اگر افضل از تمام مردم و لایق ولایت بر همه هست، امیرالمومنین هم هست. بنابراین دیگه تو این آیه ردخور نداره. این آیه بالاترین فضیلت رو به گفته ایشون و مفسرین دیگه برای اهل بیت است.
بسیار خوب.
خیلی قدر امروز رو و برکات امروز رو که اعمالی هم داره بدونیم، دوستان رجوع کنن به مفاتیح.
بسیار ممنون، متشکرم. خب حاجای عالی امروز یک ارمغانی آوردن، دوستانی که اهل مطالعه هستن، مباحثی که ما در این مدت خدمتشون بودیم با موضوع یادی از امام عصر، نکات خیلی خوبی رو هم شنیدیم. این کتاب شده و دوستان میتونن مطالعه بکنن و مراجعه بکنن و کتاب رو تهیه بکنن و ان شاءالله از برکاتش بهره مند بشن. کتاب بسیار خوب و روانی است. مجموعه مباحث برنامه سمت خدا با عنوان مسئله مهدویت، ویژگی‌های امام عصر. بله دوستان نشون بدن. نوشته حضرت حجت الاسلام و المسلمین، حاج‌های عالی عزیزمون هست. سلسله مباحثی که ما در برنامه خدمتشون بودیم. خسته نباشید و خدا قوت به شما میگیم. شما معجور باشید. سلامت.
من ممنونم از شما و زحماتتون و سوالهاتون. آقای رکنی عزیز
سلامت باشید. خدا
یک معنا ایشون هم خیلی زحمت کشیدن برای این برنامه. همه دوستان دیگری که تشریف دارن
بزرگواریشون
خدا زحمت
سلامت
خدا به همتون جزایی.
بزرگواری. یه خبری هم به دوستان خوبم بدم. امروز متأسفانه باید بگم آخرین جلسه است که ما خدمت حاج‌های عالی عزیز هستیم. به دلیل مشغله های فراوانی که داشتن، البته ایشون خیلی مدت ها قبل باید خداحافظی میکردن، منتها لطف کردن و تا امروز خدمت شما بودیم به خاطر سفرهای تبلیغی متعددی که دارن در ایام ماه محرم و ماه سفر و منبرهایی که قول دادن. لذا من خیلی ناراحتم از اینکه حاج‌های عالی رو از هفته دیگه ما خدمتشون نیستیم و من فکر میکنم که دوستان خوبمون هم همین حس رو داشته باشن. بیننده های خوب، بالاخره در این مدت ما با باعث شما ما انس گرفتیم با خود حضرت عالی. خیلی روزهای خوبی بود، روزهای یک شنبه ما در این مدت. ما خدمت شما هستیم، نکات شما رو میشنویم و بعد انشالله باید خداحافظی بخوام. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم.
برای ما هم واقعا اولا توفیقی بودیم مدتی که در خدمت همه دوستان بودیم و حقیقتا من همونجور که به هر حال تشکر کردم، مجددا تشکر میکنم دوستانی که خیلی زحمت کشیدن با اینکه به هر حال تصویری ازشون نیست، چیزی ازشون نیست، حداقل ما یاد از اینها بکنیم. همه دوستان بزرگوار دستندرکاری که هستن، عوامل برنامه، خصوصا عرض کردم آقای رکنی عزیز که عمر رو گذاشتن برای این برنامه. من امیدوارم اگر توفیقی باشه، خب به هر حال بس هنوز تمام نشده.
بله ما هنوز وظایف اوج مباحث بودیم،
ما هنوز وظایف فردی رو بیان کردیم. بعد از ویژگی های امام عصر علیه السلام وظایف فردی رو بیان کردیم، هنوز وظایف اجتماعی یا به تعبیری جامعه منتظر رو هنوز خصوصیاتش نگفتیم. اگر توفیقی بود یک فرصت دیگری انشالله ما بتونیم خدمت دوستان
سلامت باشیم. من تشکر ویژه میکنم هم از طرف خودم هم از طرف بیننده های خوبمون به خاطر وقتی که شما گذاشتید، با وجود مشغله های فراوان تشریف آوردید و با مطالعه مباحث رو ارائه کردید. خیلی خیلی ممنون، متشکرم از شما حاج‌های عالی. از طرف جناب آقای زین‌العابدین، جناب آقای تورنگ مدیر محترم شبکه سه سیما و همینطور مدیر محترم گروه معارفمون هم از شما تشکر میکنم. از همه دستندرکاران و برای بچه های سمت خدا از شما صمیمانه سپاسگزارم. انشالله هر کجا که هستید خداوند پشت و پناهتون باشه، موفق و معید باشید و من همین قول رو اینجا میگیرم که انشالله به زودی ما شما رو در سمت خدا ببینیم.
توفیق باشه
انشالله. انشالله خیلی خوب. انشالله از هفته آینده حاجای رنجبر عزیز خدمتشون خواهیم بود و انشالله روزهای یک شنبه ما با حضور ایشون تقدیم شما خواهد شد. حاجا علی دعا بکنه اگر نکته هم هست میشنویم و انشالله خدا حافظ.
نه نکته خاصی نیست و دعامون اولا و آخرا اللهم اجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و الزابین عنه و اجعلنا من المستشهدین بین یده. خدا انشالله هممون رو توفیق یاری حضرت و در رکاب او به شهادت رسیدن عنایت بکنه.
انشالله مدلمون برات تنگ میشه. انشالله میگم زود شما رو ببینیم با دعای بیننده های خوبمون. میدونم که خیلی ها این مدت با حاج‌های عالی مانوس شدن، پیام های خیلی خوبی داشتیم. روزهای یک شنبه ما یکی از روزهای پر مخاطب ما بود. انشالله باز هم شاهد حضور شما باشیم و انشالله این دلتنگی برطرف بشه. خیلی ممنون، متشکرم از شما. فردا انشالله با حضور حاج‌های فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید و بهترین ها رو مثل همیشه برای همه شما آرزو می‌کنم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما. خیلی.